مطرح میشه تو برنامه، پرسشاتون ارسال بفرمایید که ما بتونیم مطرح بکنیم. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. داریم در مورد سندرم روده تحریک‌پذیری در حضور آقای دکتر غلامرضا رضامند صحبت میکنیم. شون فوق تخصص گوارش کبد هستند و 30102 هم برای پیامک های شماست.
یا برای افزایش گاز درون روده ها میتونه از علائم سندرم روده تحریک پذیر باشه؟ با سپاس.
من یه خانم 44 ساله هستم. یه بوست شدید داشتم، یعنی یه بوستم طوری بود که 4 روز شکمم کار میکرد. بعد رفتم دکتر، اندوسکوپی کولونوسکوپی انجام دادم، گفت هلوباکتریا داشتیم، هلوباکتریا هم خفیف بوده. الان 6 ماه دارو مصرف کردم برای هلوباکتریا، بعد آزمایش دادم گفتن که برطرف شده. دارو برای یه بوست هم داروهای ملین رو دادن، خوردم خوب شدم. ولی الان داروی یه بوست که دیگه کنار گذاشتم، باز دوباره همون عارضه پیش اومده، یعنی 4 روز یه بار رو شکمم کار میکنه.
خانمی هستم 75 ساله، خودم تبم سرده، معده‌ام بی نهایت سرده. اگه یه قاشق ماست، یه قاشق هندونه از یخچال بردارم بخورم، این معده منه میکشه. همیشه با یه چیزای گرم، آش، سوپ، اینجور چیزا بخورم بهتره. یه ذره سردم میشه، معده به قار و قور میافته. آقای دکتر من راهنمایی کنم ببینم من چیکار بکنم با این معده؟
خب خیلی سپاسگزارم. مورد اول سوال جالبی بود. آیا روش تشخیصی هست که برای شما قطعی بکنه تشخیص سندروم روده تحریک پذیر آقای دکتر رضامند؟
روش تشخیصی مستقیمی برای اثبات تشخیص سندروم روده تحریک پذیر وجود نداره. تشخیص یکی بالینیه با شرحال گرفتن که یک خب درد مزمنی است که بیش از 6 ماه وجود داره با مشخصات خاصی که داره، و رد سایر دلایل شایعی که میتونه این علائم رو تقلید بکنه. مثلا مریضایی که اسهال دارن ما معمولا بررسی مدفوعی انجام میدیم، ممکنه کولونوسکوپی انجام بدیم، یه سونوگرافی توی بیماران برای درد شکم درخواست میکنیم که ببینیم زایه مشخصی تو احشایشون نباشه. ولی در کل تشخیصش با رد سایر علل هست و شرح حال منطبق با تشخیص IBS.
بله. و گفتن که کسی که دائم دچار نفخ میشه هم میشه همین تشخیص برش گذاشت، دیگه علائم دیگه رو نگفتن.
درد شکم علامت غالب IBS هست یا سندروم روده تحریک پذیر، ولی علامت های همراه داره. یکی از علامت های همراهش همین نفخ شکم هست، یکی دیگه مثلا اسهال هست، یبوست هست. بنابراین مسلما این بیمارا میتونن نفخ هم داشته باشن و نفخ ممکنه که آزاردهنده باشه برای اینا. برای کنترل نفخ هم چند تا راهکار توصیه شده. یکی این که غذاها رو خوب بجوان، با عجله غذا نخورن، چون وقتی یک فرد غذا رو نمیجوه و با عجله غذا میخوره، بین ذرات غذایی هوا باقی میمونه و این هوا توسط فرد بلعیده میشه و همین باعث ورود هوا به دستگاه گوارش و ایجاد نفخ میشه. کار دومی که باید بکنن این هست که از نوشابه گازدار پرهیز بکنن، چون این گاز داره، وقتی که وارد دستگاه گوارش میشه گازش آزاد میشه و تولید نفخ میکنه. و همینطور بعضی غذاها هستن که ذاتاً نفاخ هستن، مثلا حبوبات، مثلا عرض کردم سبزیجاتی مثل کلم و کاهو، حالا مثلا پیاز تو بعضی ها هویج، اینا ممکنه که نفخ ایجاد بکنن که خب اینا باید به تدریج حذف بشن، یعنی ابتدا حذف میشن، اگر علائمشون بهتر شد خب مشخص میشه که به خاطر این غذا بوده. اینا یه روش خاصی داره که مشخص میکنه که علت نفخ،
یعنی دونه دونه وقتی که حذف میکنن خودشون بررسی میکنن، مثلا یه ماده غذایی رو حذف میکنن ببینن بهتر میشن،
مثلا لبنیات حذف میکنن، بعد اگه بهتر شد که خب میفهمیم به خاطر لبنیات بوده، دیگه اون لبنیات رو ترجیحاً اینطور هست که نباید استفاده بکنن. اگه ولی علامش بهتر نشود میتونه لبنیات مثلا 2 هفته بعد قطع بکنه.
دیگه لبنیات کامل قطع میکنه، یعنی که مثلا شیر بدون لاکتوز بهش میدی؟
ترجیحاً قطع بکنه بهتره، چون شیر بدون لاکتوز هم بازم لاکتوز اولا داره بنابراین حتما اینطوری نیست که با قطعش کلن علائم ما برطرف بشه. البته احتمالش خیلی زیاده ولی بازم نه. از طرف ممکنه که اصلا به لاکتوز هم ربط نداشته باشه، ممکنه حتی حساسیت به پروتئین های شیر باشه که اون دیگه با حذف لاکتوز برطرف نمیشه. بنابراین ما توصیه میکنیم به مدت 2 هفته فرد کلن لبنیات استفاده نکنه.
2 هفته
بله، تو 2 هفته دیگه مشخص میشه اگر علامش رفع شد که خب مرتبط با همین لبنیات بوده که باید دیگه استفاده نکنه، اگر مرتبط نبود برمیگرده و لبنیات به صورت معمول استفاده میکنه.
اینجور افراد در طول زندگیشون ممکنه که این حساس بودن نسبت به این مواد نفاخ از بین بره. مثلا لبنیات واقعا گروهی که نمیشه توصیه کرد به کسی که حذفش بکنی، یعنی حالا البته شما کارشناس امر هستی ولی اصولا اینکه لبنیات حذف بشه خب چیکار باید بکنه با کم بوده مواد مغذیش؟ یعنی میشه، یعنی مثلا ما بگیم که یه چند سالی اینطوری طی میکنه بعدن بهتر میشه، کم کم میشه این لبنیاتو برگردون به رژیمش، یه همچین روشایی هم میشه پیش بینی کرد براش؟
کم بوده لاکتوز اینطور است که فرد نیاز نیست واقعا کلن لبنیات استفاده نکنه. مثلا اگر اثبات بشه که ناشی از کم بوده لاکتوز هست، فرد میتونه که شیر بدون لاکتوز استفاده بکنه یا قرصهای لاکتوز استفاده بکنه.
بله.
یا یعنی که حتی به اندازه 1-2 فنجان شیر مشکلی براش پیش نمیاره.
بله.
استفاده محدود معمولاً افراد استفاده محدود رو تحمل میکنن. بنابراین یا یعنی که در طول مدت ممکنه که دستگاه گوارشش عادت بکنه، از مقدار کم اگه شروع بکنه به مقدار کم رو ممکنه که حتی یه مقدار بتونه آروم آروم اضافه بکنه، ممکنه که براش مشکلی پیش نیاد.
بله.
ولی در کل حذف لبنیات اینطور هم نیست که یه اتفاق غیر قابل قبول باشه. افراد میتونن مواد غذایی که از طریق لبنیات دریافت میکنن رو از راه‌های دیگه هم تامین بکنن.
بله، جایگزین براش پیدا بشه. بله. فرمودن که 44 ساله یه یبوست شدید داشتن، یه شرحالی دادن که خب هلیکوباکتر درمان شده، الان یبوست وقتی دارو قطع میشه دوباره برمیگرده. حالا این یبوست تنها ربطی به روده تحریک پذیر داره؟
روده تحریک پذیر عرض کردم علامت غالبش درد شکم هست.
بله.
ما یه تشخیص دیگه داریم، همونطور که عرض کردم باید تشخیص افتراقی دیگر رو رد بکنیم دیگه تا تشخیص IBS رو بذاریم. تشخیص افتراقی دیگه که وجود داره یبوست مزمن هست. این متفاوت با IBS هست، سندروم روده تحریک پذیر. یبوست مزمن به وضعیتی گفته میشه که بیمار غالبا یبوست داره نه درد شکم. درد شکم در حاشیه یبوسته، در حالی که سندروم روده تحریک پذیر علامت عمدهش درده و یبوست یا اسهال یه علامت جانبی برای درد محسوب میشه. بنابراین اگه یک نفر یبوست مزمن دارد، این تشخیصش یبوست مزمن هست نه سندروم روده تحریک پذیر. خب اونم دیگه روش‌های خاصی برای درمانش داره، هم اقدامات تشخیصی خاصی میخواد.
بله.
مثلا مثل کولونوسکوپی خب ایشون انجام دادن، گاهن گرفتگی یا تنگی‌های تو روده وجود داره که باعث یبوست میشه و همینطور یه سری بررسی‌های آزمایشگاهی میخواد که علت یبوست مشخص بکنیم. مثلا افرادی که مشکلات تیروئید دارن یا مشکلات دیابت دارن، اینا ممکنه که دچار یبوست بشن. بنابراین این بررسی‌ها باید انجام بشه تا علت یبوستشون مشخص بشه و اگر چنین مشکلاتی وجود نداشت، ما سعی میکنیم با استفاده از یه سری تغییرات در شیوه زندگی علائم بیمار رو کاهش بدیم، که معمولاً بیش از 95% بیماران به این اقدامات و به این مداخلات پاسخ میدن. کاری که ایشون میتونه بکنه، خب کولونوسکوپی انجام داده، خوشبختانه مشکلی نبوده، یا آزمایش تیروئید و آزمایش قند بدن چون اینا ممکنه باعث یبوست بشه. بعد از اون 3 تا کار رو باید انجام بدن تا یبوستشون کاهش پیدا بکنه. یکی اینکه آب زیاد بخورن، چون اگر بدن دچار کم آبی بشه سعی میکنه آب رو از کلیه‌ها و روده‌ها جذب بکنه و آب بدن رو تامین بکنه، همین باعث میشه که روده‌ها محتویاتشون خشک بشه و تبدیل به یبوست بشه. بنابراین آب بدن باید تامین باشه، یعنی آب باید زیاد بخورن، 8 لیوان آب که توصیه میشه بیشتر در این موارد هست. نکته بعدی این هست که باید غذاهای حاوی فیبر بیشتری استفاده بکنه. روزانه باید 25 تا 30 گرم فیبر استفاده بکنن. مثلا یه دونه سیب 2 گرم فیبر داره. باید روزانه حساب بکنن که چقدر مواد غذایی از چه نوعی خوردن. این جدول داره دیگه، تو اینترنت قابل دسترسه. مثلا یه دونه مرغ چقدر فیبر داره؟
بله.
یه دونه گلابی، یه دونه کیوی. بیشتر تو میوه ها و سبزیجات و اینا این فیبر وجود داره، یا مثلا غلات سبوسدار.
بله.
نان سبوسدار استفاده بکنن. روزی 25 تا 30 گرم یه جدول تهیه بکنن، مثلا مواد غذایی رو بنویسن. چون آدم اینجوری فکر میکنه که من دارم زیاد میوه میخورم، ولی وقتی بررسی میکنیم مثلا میبینی که روزی 2 تا میوه خورد. روزی 2 تا میوه مثلا میشه 5 گرم فیبر.
اصلا خوبه یه محاسبه تغذیه‌ای، هم هم انرژیشو در میارن، کالریشو در میارن، محاسبه میکنن، جدول غذاییشونو دارن، دستکاریش میکنن، اگرم واقعا نیاز باشه مشاوره تخصصی میگیرن.
بله،
چه بهتر که مشاور تخصص. بله،
25 تا 30 گرم در روز باید فیبر استفاده بکنن. پس آب زیادی باید استفاده بکنن و همینطور ورزش بکنن. ورزش هایی که قسمت مرکزی شکم رو به تحرک در میاره. روده ها هرچقدر تحرک داشته باشن حالت پیشبرندگیشون بهتر میشه، یعنی محتویات خودشون رو بهتر میتونن پیش ببرن.
بله،
بنابراین ورزش کمک میکنه که یه نفر بتونه دفع راحت‌تری داشته باشه. همینجور برعکسش، نشستن باعث میشه که نشستن طولانی باعث میشه که دفع مشکل بشه. مثلا یه نفر اینجا میشینه با ماشین میره مشهد، میبینه تو مشهد یبوست گرفته چون تحرک نداشت. بنابراین تحرک حتما باید داشته باشن، آب زیادی مصرف کنن و همینطور فیبر کافی تو مواد غذایشون داشته باشن. 95 بیش از 95 درصد افراد به این سه تا اقدام پاسخ مناسب.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. بانی 75 سالی که گفتن خودشون به زعم خودشون گفتن تب من سرده، اگر که همش باید غذای گرم مصرف بکنم معده‌ام ناراحت میشه، نگفتن چیه این ناراحتیه. ربطی به این سندرم روده تحریک پذیر میتونه داشته باشه؟
چون علامشو من نمیدونم کامل چی هست، بنابراین نمیشه تشخیص دقیق گذاشت، ولی خب سندروم روده تحریک پذیر در علامت عمدهش درده و ایشون ظاهرا درد ندارن. ولی در رابطه با مواد غذایی، اگر هر فردی با یک ماده غذایی احساس ناراحتی میکنه، ترجیح این است که از اون مواد استفاده نکنه و از غذایی که باش راحت تر هست
بله.
رژیم غذاییشو کامل بکنه.
خیلی سپاسگزارم. یکی دوتا پیامک هم اجازه بدید که مطرح بکنم. آقای دکتر، افرادی که نوروپاتی دیابتی دارن این سندرم روده تحریک پذیر درشون بیشتره یا ربط این دوتا به هم دارن؟
نوروپاتی دیابتی تو افرادی هست که دیابت طولانی مدت دارن.
بله،
افرادی که دیابت طولانی مدت دارن میتونن تظاهرات یا عوارض دیابت رو در دستگاه گوارششون هم داشته باشن. یکی از عوارض دیابت در دستگاه گوارش اختلال حرکتی در دستگاه گوارش است. از همین بالا از معده، روده‌های باریک و روده بزرگ ممکنه که درگیر بشه، حرکات روده کاهش پیدا میکنه. تو معده بهش میگن گاستروپارزی، توی روده بهش میگن انتروپاتی دیابتی یا اختلال روده ناشی از دیابت که حرکات رو کند میکنه. این حرکات کند شدنش باعث میشه که فرد حالتی مثلا سیری زودرس، تهوع، احساس نفخ داشته باشه. همینطور ممکنه که یبوست پیدا بکنه. یبوست اولین علامتی است که پیدا میکنه، ولی بعدن یبوست اگه شدید بشه محتویات توی روده جمع میشه، یهو ممکنه که حرکت بکنه و این دفعه به صورت اسهال تظاهر پیدا بکنه، یعنی پس بشه یبوست و اسهال متناوب. این آی بی اس نیست، این عمدتاً عوارض گوارشی دیابت است.
بله، خب آقای دکتر یه بسته درمانی اومد، چون تقریبا علائم خوب تشریح کردین، شما سبک زندگی و غذایی که باید بخورن و یه کوچولو راجع به درمان توضیح بدیم. ما خیلی تمایل نداریم به دارو اشاره بکنیم، اگه به طور کلی اگه درمان داروییه یا اینکه سبک زندگی، یه اشاره میفرمایید. آیا این افراد واقعا افرادی هستن که اصولا تحریک پذیرن، یا اصولا استرس های روزمره، مشکلات روزمره بیشتر تحریک میکنه این دل دردها رو، به همین ترتیبی که اسمش سندرم روده تحریک پذیره؟
استرس به عنوان عامل اصلی آی بی اس در نظر گرفته نمیشه، ولی عامل مهمی برای تشدید علائم آی بی اس هست. بنابراین توصیه ما این هست که اگر نفر استرس داره، واقعا سعی کنه استرس رو به روش‌های مختلفی که خب تو بحث کنترل استرس و استراب هست کنترل بکنه و با متخصصین این رشته و این زمینه باید مرتبط باشه و از اونا کمک بگیره که استرس رو کنترل بکنه، چون کنترل استرس خیلی کمک میکنه به کنترل درد تو این بیماران. حالا یه سری چیزای کلی هست که مثلا باعث میشه که فرد استرس رو کاهش بده. مثلا برنامه‌ریزی در زندگی میتونه استرس رو کاهش بده، چون دائما فرد درگیر این نیست که الان چیکار کنم، یک ساعت بعد چیکار کنم. چون برنامه مشخصی داشته باشه ذهنش آزادتر میشه و استراب انتخاب یه مقدار کاهش پیدا میکنه. یا اینکه مثلا برنامه ورزشی تحرک داشته باشه، چون ورزش به عنوان دارو به اندازه داروهای ضد استرس و ضد استراب در کنترل افسردگی و استراب موثر است. بنابراین فعالیت روزانه داشته باشه، فعالیت روزانه مرتبط خیلی کمکشون میکنه. همینطور خب میتونن مشورت بگیرن از افراد متخصص در زمینه روانپزشکی و روانشناسی. اقداماتی مثل شناخت درمانی، CBT، درمانهای رفتاری، درمان شناختی رفتاری، اینا کمک میکنه به کنترل استرابشون. و نهایتا هم اگه نشود میتونه درمانهای داروی استفاده بکنه برای کنترل استراب. این از بخش در واقع روانی موضوع. ولی کار دیگه هم میتونن بکنن که علائمشون رو کاهش بده، از جمله تغییر در رژیم غذایی که عرض کردم، لاکتوز، محتویات لاکتوز تو شیر و اینا زیاد هست، بنابراین تو رژیمشون باید سعی بکنن که لبنیات استفاده نکنن، مخصوصا شیر و ماست. حالا پنیر و اینا با درجه کمتر، کره و خامه بازم مقدار لاکتوزش کمتره، ولی به هر حال در مرحله اول بهتره که کلا لبنیات حذف کنه. و همینطور حبوبات و مواد غذایی که گاز تولید میکنه مثل پیاز و کلم و حبوبات و اینا، خب کاهششون کمک میکنه به کنترل علائمش.
خیلی خیلی سپاسگزارم. تقریبا ما آن هر اون چیزی که باید درباره آی بی اس توضیح داده شد سنرودی تحریک پذی، اما اجازه بدید که بریم، تعدادی پرسش مطرح شده، تا زمانی که فرصت داریم پرسش ها رو با هم بشنویم.
من 49 سالمه. هنگام صبح نزدیک های ساعت 5 اینا پهلوی سمت راستم زیر فقراتم تقریبا دردی احساس میکنم، بعد یه ساعت یه مایه شیر عسل یه مایه چیزی میخورم، بعد یه ساعت بیدار میشم، بعد خوب میشه. معمولا این هر روز تکرار میشه. من دکترم رفتم بدم یه هموجی روی 14 میل داره، میگه هر سال باید هموجی کنی. من نمیدونم آیا گوارشمه یا کبدم، خواستم از دکتر راهنمایی بگیرم.
خب این مشکل ایشون آقای دکتر مشکل گوارشی است یا باید بررسی بشن؟
خب این بررسی باید بشه، این که شدت دردش چقدر مهم هست، چون دردهای شدیدتر علت متفاوتی دارن با دردهایی که شدت خفیف و متوسط داره، و همینطور این که در چه بازه زمانی درد میگیره، چقدر طول میکشه، این هم مهمه تو تشخیص، چون بیش از یعنی چند صد علت ممکنه که باعث دردش کمی بشه. منتها اون دردهایی که به صورت عمده در قسمت بالا و راست شکم ممکنه که باعث درد بشه، دردهای مرتبط با کبد و مجاری صفراوی هست که یا مثلا 12 میتونه دردش به اینجا ارجاع پیدا بکنه. اگه پشت باشه درد کلیه میتونه باشه، و به ندرت ممکنه که دردهای قفسه سینه به ناحیه قسمت فوقانی شکم ارجاع پیدا بکنه. برای توصیه که میشه این که یه تصویربرداری از قسمت بالا و راست شکم انجام بدن، سونوگرافی، ببینن سنگی، توده ای، چیزی وجود داره یا نه. همینطور یه اگه علت پیدا نکنن بهتره آندوسکوپی انجام بدن که ببینیم آیا مثلا زخمی سی تو قسمت دودونم دارن یا ندارن، و نهایتا هم ممکنه کبد چرب داشته باشن، چون کبد چرب به صورت عمده درد ندارد، ولی گاهن ممکنه در بعضی افراد یه درد مرده درد خفیف در قسمت بالا و راست شکم وجود داشته باشه. بنابراین ما اگر هیچ علت پیدا نکنیم فکر میکنیم که این درد خفیف اگر وجود داره ممکنه که به خاطر کبد چرب باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. زمان به سرعت سپری شد و آنچه که در این برنامه در حضور مهمان عزیزمون آقای دکتر رضامند شنیدین درباره سندرم روده تحریک پذیر بود. ببخشید تعداد زیادی پرسش برای ما ارسال شده و در این فرصت محدود هر آنچه که ما تونستیم مطرح کردیم. باز هم درباره مشکلات گوارشی برنامه خواهیم داشت، انشاءالله شنونده باشید و پیگیری بفرمایید تا بتونید در این زمینه اطلاعات بیشتری کسب کنید. سپاس از حضور شما آقای دکتر رضامند بزرگوار، فوق تخصص مارهای گوارش کبد، همراهی شما رو داشتیم، وقت گذاشتین، تشریف آوردین و با همراهی مهمان عزیزمون با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدای بزرگ و مهربون. دوستایی هستم، سلام، امیدوارم حالتون خوب خوب باشه. من آشتید و منظم هستم و اومدم تا یه روز دیگه و یه زنگ تفریح دیگه کنار هم باشیم.
سلام بچه ها. سلام آرشیدا، خوبی؟
خدا رو شکر چه عالی. خب بگو ببینم چه خبره.
من اومدم ازت یه سوال بپرسم.
خب بپرس دوستم، جواب میدم.
دست تو هم سوراخه.
چی؟ وا، منظور چیه؟
پس چرا دست من سوراخه؟
وای سیبک، حرفای عجیبی میزنی، داری منو میترسونی.
نه نگران نباش، الان برای توضیح میدم.
خیلی خوب، پس زودتر بگو لطفا.
آخه من هر کاری میکنم نمیتونم با دستم آب بخورم چون میریزه پایین.
خب
میخوام ببینم چیکار کنم که دستم سوراخ نباشه بتونم باهاش آب بخورم.
آخه حالا فهمیدم منظوره چیه.
چرا میخندی؟ مگه چی گفتم؟
خب آخه مگه تو با دستات آب میخوری؟
بله دیگه.
واقعا که مگه لیوان نداری سیبک؟
نه لیوان نمیخواد که با دست آب خوردن خیلی هم خوبه، سیبک خیلی هم کیف میده.
سیبک باورم نمیشه، آخه این چه کاریه؟
یعنی میخوای بگی تو با لیوان آب میخوری؟
خب معلومه، نگاه کن همه بچه ها لیوان دارن.
خب مگه چی میشه با دست آب بخوریم؟ خیلی جالبه ها.
کار خوبی نیست، اولا که بهداشتی نیست، دوما که آب هدر میره.
خب قبلش دستامونو میشوریم دیگه.
هر چقدر هم دستامونو بشوریم بازم لیوان تمیزتر و مرتب تره.
خب چرا آب هدر میره؟
به خاطر اینکه آب تو دستمون جمع نمیشه و اینجوری باید آب بیشتری مصرف کنیم تا تشنگیمون رفع بشه.
آره شاید.
پس حتما از فردا لیوان بیار سیبک جون، هم به خاطر سلامتی خودت هم به خاطر طبیعت.
باشه، حالا میشه تو لیوان تو بدید من باش آب بخورم؟
متاسفانه نمیشه دوست خوبم. لیوان یه وسیله شخصیه. بیا بریم به ناظم مهربون بگیم ببینیم چی کار میشه کرد.
آخ جون باشه، بریم دوست خوبم.
بچه های ایران، زنگ تفریحه. اما سوال پویش این ماه،
من ایرانم را دوست دارم چون
من کشورم ایران را دوست دارم چون
من سرزمینم ایران را دوست دارم.
من سرزمینم را دوست دارم زیرا
من سرزمینم ایران را دوست دارم.
من سرزمینم را دوست دارم چون
من سرزمینم ایران را دوست دارم
چون. نشانی ما برنامه شاد
@ سفیران سلامت _ student.
سلام آبک، کلاس پنجم دو، مدرسه عزرازینی، شهرستان مراغه. من سرزمینم ایران را دوست دارم. ایران ای سرای امید، بر بامت سپید دمید، بنگر کز این وح پرخون خورشیدی خجسته رسید.
خدا، هانا زاره هستم، مدرسه امام جعفر صادق، کلاس ششم سرکار خانم تقی‌زاده. وطن عزیزم، برای تو می نویسم، برای تو که بیشتر از جانم دوستت دارم. هرگز تو را ترک نخواهم کرد زیرا اینجا وطن من است. خاک سرزمینم را می بوسم زیرا اینجا خانه من است. خانه سبز پر از مهر و صفا، پر از صلح و دوستی. کشورم را دوست دارم، ایرانم را دوست دارم زیرا پر از زیباییست. از شهر جمشید تا سیاست پر، اینجا پر از زیباییست و پر از محبت و عشق. از خلیج فارس تا خدر، همه ایران سرای من است. وطنم وطنم ای ایران، من دوستت دارم و تا آخرین لحظه نفسم با تو خواهم ماند. دوست دارم، روی خاک تو جان بسپارم. هست
همه اثرات وجودم از خاک ایران، از ترنا روحانی، از تهران، کلاس اول دبستان شهید آوینه آموزگار خانم پریزاده.
من سرزمینم ایران را دوست دارم، چون مثل گهواره‌ای من را در آغوش گرفته و حمایتم می کند تا رشد کنم و شکوفا شوم. او پدریست که مثل کوه پشت من است و نمی گذارد دست بیگانگان به من برسد. از شمال تا جنوبش و از غرب تا شرقش روی کره خاکی مثل خورشیدی می درخشد و این باعث افتخار و سربلندی من است. در این سرزمین همیشه و تا ابد احساس امنیت و آرامش می کنم. دوستت دارم ایران همیشه جاودانم. سلما رحیمی کراتی، استان خراسان رضوی، شهرستان تایباد، کلاس ششم، مدرسه توهی.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استیدنت.
من یخچالم بچه ها تو آشپزخونه هستم، مراقب غذاها با یخ و سرما هستم. گاهی شما بچه ها سراغ یخچال میرید، درش رو باز میذارید ولی کاری ندارید. اینجوری که نمیشه، سرما میره به بیرون، مصرف من زیاده، انرژی میخوام هر روز. هی بازو بسته کردن برای من مضره، هم زود خراب میشم من، مصرفم هم زیاده. هم زود خراب میشم من، مصرفم هم زیاده. منو مراقب باشین تا که سالم بمونم، نگهدار غذاها تو خونتون بمونم، نگهدار غذاها تو خونتون بمونم.